تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه. در ابتدا نگاهی دارم به عناوین مهمترین تحولات یک هفته گذشته شرق میانه. مخالفت فلسطینی ها با طرح‌های عوام فریبانه رئیس جمهوری آمریکا. تشدید رقابت‌های سیاسی در عراق بر سر تشکیل کابینه جدید این کشور. علل و پیامدهای ناآرامی‌ها در بصره. و موج جدید اعدام‌ها در بحرین به موازات درخواست عضویت این کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. تشدید اقدامات آمریکا در دوران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جهت لوس کردن حقوق فلسطینی ها از جمله تشکیل کشور مستقل فلسطینی تشدید اعتراض فلسطینی ها را در روزهای اخیر در پی داشته است. در این چارچوب فلسطینی ها نیز به اصطلاح راه حل های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای حل بحران فلسطین رد و اعلام کردند که این راه حل ها تنها به نفع رژیم صهیونیستی است. فلسطینی ها با راه حل های موسوم به کشوری با مرزهای موقت یا کشوری با دو نظام یا نظام آپارتاید یا نظام خودمختار وسیع که اشغالگری را تشدید می کند مخالفت کردند. این در حالی است که محافل فلسطینی از توطئه های جدید آمریکایی پرده برداشتند که بر خودمختاری فلسطینی ها در کرانه باختری رود اردن که مرتبط با یک نظام کنفدرالی با اردن باشد متمرکز است. تأکید آمریکا بر پیشبرد طرح‌های توطئه‌آمیز نظیر طرح مجدد وطن جایگزین برای فلسطینی‌ها و یا ترسیم کشوری فلسطینی که فاقد مؤلفه‌های کشور مستقل فلسطینی با پایتختی قدس باشد بیانگر عمق سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ملت فلسطین است. در این چارچوب آمریکا در صدد است مردم فلسطین را به طور کامل از حق زندگی در موطنشان محروم کند. فلسطینی ها نیز بارها تاکید داشتند که کشور فلسطین باید در خاک فلسطین و نه در خاک کشور دیگری تشکیل شود. پس از ماها بلا تکلیفی که در پی انتخابات پارلمانی ماه می بر عرصه سیاسی عراق حاکم بود، هر کدام از احزاب سیاسی رقیب در این کشور روز یکشنبه گذشته از شکلگیری ائتلافی برای تشکیل یک دولت جدید خبر دادند تا وضعیت سیاسی این کشور به سوی پیچیدگی بیشتر سوق یابد. ابتدا فراکسیون اکثریت پارلمانی با محور صدر اعلام موجودیت کرد که این فراکسیون شامل ائتلاف سائرون، ائتلاف النصر بر ریاست حیدر العبادی، ائتلاف الوطنیه بر ریاست عیاد علاوی و الحکمه بر ریاست سید عمار حکیم و چند جریان سیاسی دیگر است. فراکسیون اکثریت با محوریت صدر پس از اعلام موجودیت مدعی شد که سهم آن در پارلمان عراق بیش از 177 کرسی است. دقایقی پس از اعلام موجودیت ائتلاف بزرگ پارلمانی از سوی محور صدر، ائتلاف دیگری با محوریت دولت قانون بر رهبری نوری المالکی، الفتح بر رهبری هادی العامری و چندین لیست انتخاباتی دیگر تشکیل شد. اعلام تشکیل ائتلاف‌های مختلف در شرایطی صورت گرفت که عراق هدف تحرکات مشکوک سیاسی از جانب آمریکا است و خبرها از ارسال پیام تهدیدآمیز سفیر آمریکا در عراق به نمایندگان جدید پارلمان این کشور حکایت دارد. طبق گفته منابع عراقی، سفیر آمریکا در عراق به نمایندگان جدید از طریق گوشی تلفن همراه هشدار داد که حمایت از حیدرالعبادی برای دور دوم نخست وزیری را در دستور کار قرار دهند که این مداخله آشکار در امور داخلی عراق تلقی می شود. طبق قانون اساسی عراق، تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمانی عراق برای رسمیت یافتن و قطعی شدن باید در جلسه رسمی پارلمان این کشور اعلام و ثبت شود. پارلمان جدید عراق نیز در نخستین جلسه خود می بایست علاوه بر انتخاب رئیس و هیئت رئیسه، فراکسیون اکثریت را اعلام موجودیت کند و مقدمات تشکیل دولت جدید را فراهم کند که هیچ یک از این امور در نخستین جلسه پارلمان عراق میسر نشد و اولین جلسه پارلمان عراق بدون نتیجه پایان یافت و جلسه تا 15 سپتامبر به تعویق افتاد. به این ترتیب باز هم سرنوشت انتخابات پرحاشیه 12 می در تعلیق ماند. ناآرامی ها در ولایت بصره واقع در جنوب عراق از شنبه گذشته شدید شده و تا کنون ده ها کشته و زخمی داشته است. سؤال مهم این است که علل ناآرامی ها در بصره چیست؟ دو پاسخ می توان در خصوص ناآرامی ها در بصره عنوان کرد. نخستین که ریشه اعتراض ها در بصره ضعف خدمات اجتماعی است. ساکنان این ولایت با مشکلات معیشتی از جمله مسائل مربوط به آبرسانی و برقرسانی و همچنین نرخ بالای بیکاری معترض هستند. دوم این که حوادث بصره بخصوص با آتش کشیدن ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران گویای طراحی توطئه نه فقط برای بصره بلکه برای عراق در سطح کلان است. طبیعتاً مردم معترض با مشکلات معیشتی دلیلی برای حمله و آتش زدن کنسولگری یک کشور ندارند. اگرچه قصور و ضعف نیروهای امنیتی در محافظت از کنسولگری ایران را نمیتوان کتمان کرد، اما تردیدی نیست که این اقدام توسط کسانی انجام شد که طی ماه‌های اخیر راهبرد اختلاف افکنی میان جمهوری اسلامی ایران و عراق را پیگیری می‌کنند. عامل دیگری که نشان می‌دهد آنچه در بصره می‌گذرد توطئه خارجی با اجرای مزدوران داخلی است این است که مقرهای الحشد الشعبی در بصره طعمه حریق شده است. این در حالی است که بنیان نیروهای حشد الشعبی توسط مردم جنوب عراق شکل گرفته و بالاترین درصد پایگاه اجتماعی الحشد الشعبی و همچنین بیشترین شهدای آن نیز از ولایت بصره هستند. رهبران معترضان در بصره نیز اعلام کردند که آتش زدن مراکز سیاسی و دفاتر گروه‌های مقاومت کار نفوذی‌ها بوده و ارتباطی با تظاهرات کنندگان ندارد. محترم واعظی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در این خصوص چنین می‌گوید:
باید درستون برسونیم که تحولات عراق تابعی از سیاست‌های غرب در منطقه هست. هر وقت غربی ها احساس کنند در تحولات عراق نقششون کمتر شده، به دنبال یه سوژه‌ای و یک بهانه‌ای برای فتنه افکنی و در واقع تحت فشار قرار دادن دولت مرکزی عراق برای تمکین از سیاست های غرب. اتفاقات اخیر هم در همین چارچوب قابل ارزیابی است، در واقع با توجه به روابطی که دولت عراق و ملت عراق با جمهوری اسلامی ایران داره و نقشی که عراق در منطقه به عنوان یکی از محورهای مقاومت داره ایفا میکنه، باعث شده که هم کشورهای غربی و هم بعضی از کشورهای منطقه با دامن زدن به اعتراضات و ناامنی به ایجاد خلل در مسائل دولت عراق سعی کنند دولت عراق رو تحت فشار قرار بدن از یک طرف، از طرف دیگه به دنبال این هستن که ملت‌های ایران و عراق رو در روبروی هم قرار بدن و در واقع جلوگیری بکنن از یک اقدام بسیار بزرگی در منطقه، یعنی موضوع اربعین که تبدیل شده به یک عنصر بسیار مهم و تأثیرگذار در هم منطقه و هم در به نظر من در عرصه بین‌المللی. و نکته دیگر این استش که به موازات درگیر کردن کشورها نسبت به همدیگر، اونها میتونن حضور خودشون رو توجیه کنن و به تعبیری بتونن جاپای برای خودشون ایجاد بکنن، خصوصا در مناطق مرزی و جمهوری اسلامی ایران. نکته کلیدی‌تر هم این استش که اینها رو به مناطق شیعه نشین کشوندن تا بتونن به اصطلاح رویارویی و یا درگیری شیعه و شیعه درست بکنن. اگر نتونستن از درگیری سنی و شیعه نتیجه بگیرن، بیان به دامنه شیعه و شیعه برسونن که از این موضوع بتونن سوء استفاده لازم رو بکنن. بنابراین ظاهر قضیه یک سری نارسایی‌هایی هستش که در درون دولت عراق، در درون کشور عراق وجود داره و این نارسایی‌ها هم بخشیش برمیگرده به خب حضور بیگانگان در این کشور، تحمیل پروژه و فتنه داعش در عراق و بسیاری از مشکلاتی که پس از اشغال برای این کشور به وجود اومده. بخشیش هم برمیگرده به ناکارآمدی دولت، به فسادی که در بخشی از دولت وجود داره. بنابراین روبنای قضیه این اتفاقات و این کمبودهاست، اما لایه اصلی رو باید در مناسبات بین المللی و مناسبات غرب و زیاده خواهی های غرب، امریکا و خصوصا رژیم صهیونیستی و عربستان در منطقه و در یکی از حلقه های اصلی محور مقاومت یعنی عراق بدونیم، که به دنبال ایجاد آشوب، اختشاش و درگیری و در واقع تحت تاثیر قرار دادن روابط عراق با کشورهای محور مقاومت است.
ناآرامی ها در بصره می تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. اگرچه مقامات ایران و عراق حوادث بصره را محکوم و بر لزوم برخورد قاطع با این حوادث تاکید کردند، اما در عین حال وزارت خارجه عراق در بیانیه آتش زدن کنسولگری ایران در بصره را سبب آسیب رساندن به منافع عراق و روابط آن با کشورهای دنیا عنوان کرد. دیگر پیامد مهم حوادث در بصره تأثیرگذاری بر شرایط سیاسی و امنیتی عراق است. در حالی که گروه‌های سیاسی عراق در تشکیل دولت با اختلاف‌های جدی مواجه هستند، این حوادث می‌تواند اختلاف‌های درونی را تشدید کند. عراق به تازگی از ناامنی‌های ناشی از تروریسم داعشی رها شده است. حوادث بصره می‌تواند بار دیگر عراق را وارد دوره‌ای از ناامنی‌های اجتماعی کند. سازمان حقوق بشری رپری چهارشنبه گذشته اعلام کرد 21 بحرینی که بیشتر آنها زندانیان سیاسی هستند در آستانه اعدام قرار دارند. این سازمان حقوق بشری مستقر در لندن از مقامات رژیم آل خلیفه خواست فوراً اجرای حکم اعدام این افراد را متوقف کنند. این در حالی است که رژیم بحرین همزمان با اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه در این کشور برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نامزد شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2018 خود رژیم بحرین را یک حکومت سرکوبگر معرفی کرد و نوشت که حقوق بشر در بحرین وضعیت بسیار وخیمی داشته است. با توجه به چنین وضعیتی است که افکار عمومی درخواست عضویت بحرین با کارنامه سیاه حقوق بشری در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را تلخ‌ترین طنز تاریخ توصیف کرده‌اند. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های تحولات شرق میانه رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.